ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های جمعه شب ایران 9 شهریور ماه. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید. همراه شما هستیم تا نیم ساعت آینده در این برنامه زنده همراه با همکارانم با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. و اما خبرها نخستین بخش در مجله شبانگاهی هست. همراه بشید با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر احتمال سقوط حکومت جمهوری اسلامی در توییتر خود نوشت: ایران همواره یک کنشگر منطقه‌ای باثبات، قدرتمند و مسئول بوده و خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ گفته بود به دلیل سیاست‌های دولت او شاید حکومت جمهوری اسلامی سقوط کند. آقای ترامپ در این مصاحبه گفت وقتی او بر سر کار آمد سوال این بود که ایران چه زمانی خاورمیانه را تصاحب می‌کند، اما اکنون موضوع این است که تا چه زمانی دوام خواهد آورد. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از انتقال موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی ایران به عراق و تلاش برای تولید این نوع موشک در خاک عراق خبر داد. منابع غربی به رویترز گفتند انتقال این موشک‌ها که شمار آنها به ده‌ها موشک می‌رسد، پیامی به آمریکا و اسرائیل به ویژه پس از حملات هوایی به نیروهای ایرانی در سوریه ارزیابی می‌شود. به گزارش رویترز با توجه به برد 200 تا 700 کیلومتری این موشک‌ها، پایتخت‌های اسرائیل و عربستان سعودی در تیررس نیروی قدس سپاه خواهد بود. بنابر گزارش رویترز، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس شخصاً نظارت بر برنامه انتقال این موشک‌ها را بر عهده داشته است. هیچ یک از مقام‌های رسمی آمریکا، ایران و عراق حاضر به مصاحبه با رویترز و اظهار نظر در این باره نشدند. مدیر کل امور بین الملل وزارت راه و شهرسازی ایران به خبرگزاری مهر گفت ایران 30,000 واحد مسکونی در سوریه احداث می کند. به گفته تیمور بشیر گنبدی مدیر کل امور بین الملل وزارت راه و شهرسازی، بر اساس تفاهم نامه‌ای که اواخر مرداد بین دو طرف امضا شد، ایران بازسازی سوریه را در دست می گیرد. این مقام وزارت راه مهمترین بندهای این توافق را احداث 30,000 واحد مسکونی در سوریه و بازسازی زیرساخت‌های حمل و نقلی به خصوص حمل و نقل ریلی ذکر کرد. به گفته او در بازسازی سوریه بخش خصوصی ایران نقش خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ 7 سالی سوریه علاوه بر مداخله نظامی میلیاردها دلار کمک اقتصادی نیز در اختیار حکومت بشار اسد قرار داده است. آلیستر برت معاون وزیر خارجه بریتانیا از سفرش به تهران خبر داد. سفر روز جمعه آقای برت اولین سفر یک دیپلمات ارشد بریتانیا به تهران پس از خروج آمریکا از برجام است. بنابر بیانیه‌ای که درباره این سفر منتشر شده، آقای برت قرار است درباره برجام، اوضاع منطقه و همچنین وضعیت شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران با مقام‌های تهران گفتگو کند. بنابر این بیانیه، ادامه اجرای برجام بهترین راه برای اطمینان از آینده امن برای منطقه است. نازنین زاغری یکی از شهروندان ایرانی بریتانیایی است که در ایران زندانی است و پس از 2 سال هفته گذشته اجازه یافت برای 3 روز به مرخصی برود و سپس به زندان بازگردانده شد. نیروی دریایی آمریکا با انتشار ویدئویی از کشف و ضبط بیش از 1,000 قبضه اسلحه کالاشنیکوف از چند شناور در خلیج عدن خبر داده است. آمریکا هنوز هیچ کشور یا فردی را متهم به فرستادن این تسلیحات نکرده. به گفته نیروی دریایی آمریکا، سرنشینان شناورها به نیروهای دولت در تبعید یمن تحویل داده شدند. ناوگان 5 آمریکا که در بحرین مستقر است، بارها ایران را به قاچاق اسلحه و کمک نظامی به شورشیان حوثی در یمن متهم کرده است. ایران همواره این اتهام را رد کرده است.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه، دونالد ترامپ گفته است با سیاست‌هایش احتمال دارد حکومت ایران سقوط کند.
علاوه بر فشار اقتصادی بیرونی، حاصل انباشت چند دهه مدیریت ناکارآمد و فقدان راه حل و ناتوانی جمهوری اسلامی در حل بحران‌های کلان جامعه است.
اسفندیار رحیم مشایی گفته روند دادرسیش عادلانه نیست و در دادگاه شرکت نخواهد کرد.
حتی مخالفان آقای مشایی هم نمیتونن ادعا بکنن دادگاه او عادلانه است.
و ایران پیشنهاد فرانسه برای مذاکره درباره فعالیت‌های موشکی‌اش را رد کرد.
برای ایران انتخاب‌های محدودی وجود داره و ایران می‌خواد سبک سنگین بکنه که آیا اصلاً با اروپا ادامه بده یا نه.
همراه ما بمونید، بیشتر خواهید شنید. حکومت ایران ممکنه سقوط کنه. این تازه ترین اظهار نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. آقای ترامپ تصریح کرده این امکان به دلیل سیاست‌هایی که واشنگتن در قبال ایران در پیش گرفته، از جمله خروج از توافق هسته‌ای یا برجام به وجود آمده. هرچند که البته وزیر خارجه ایران در واکنش به این گفته رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ایران همواره یک کنشگر منطقه‌ای با ثبات، قدرتمند و مسئول بوده و خواهد بود. از مهرداد میردامادی بشنویم.
جدیدترین اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران در خلال مصاحبه‌ای صورت گرفت که خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه در دفتر کار دونالد ترامپ در کاخ سفید با وی انجام داد. آقای ترامپ در این مصاحبه اظهار داشت: وقتی وارد کاخ سفید شدم، مسئله این بود که آنها، یعنی حکومت ایران، کی کنترل خاورمیانه را به دست می‌گیرد. اما اکنون پرسش این است که آیا دوام خواهند آورد؟ این تغییر که در عرض یک سال و نیم واقع شده، تغییر بسیار بزرگی است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، ارزیابی خود از اظهارات دونالد ترامپ را این گونه جمع‌بندی می‌کند.
به نظر من در اینکه ترامپ می‌خواد جمهوری اسلامی رو ساقط شده ببینه تردید نیست. همه سیاست‌هایی که او به خصوص بعد از تغییر وزیر خارجه‌اش و آوردن پومپیو به دولت پیگیری کرده، این هدف رو تعقیب می‌کنه. اگرچه نمیگه هدف ما براندازی جمهوری اسلامی است، ولی تغییر رفتارش با شروطی که گذاشته باید به نتیجه برسه که تغییر ماهیت جمهوری اسلامی رو به دنبال خواهد داشت. و تغییر ماهیت یعنی به زبان دیگه تغییر جمهوری اسلامی. اون چی که دیروز در گفتگو با بلومبرگ گفته اشاره تلویحی به همین هدفه و به نظر من به نوعی میتونه بخشی از جنگ روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی پیش از عملی شدن تحریم‌های ماه نوامبر هم به شمار بره.
دونالد ترامپ اردیبهشت ماه سال جاری ایالات متحده را از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام خارج ساخت و جمهوری اسلامی را متهم کرد که علاوه بر به خطر انداختن امنیت خاورمیانه، در پی بست نفوذ خود در منطقه است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تحریم‌ها علیه ایران را در مرداد ماه دوباره وضع کرد و قرار است از 13 آبان ماه صنعت حیاتی نفت ایران نیز مشمول تحریم دوباره واشنگتن شود. همین امر باعث افزایش نرخ تورم و تضعیف ارزش پول ملی ایران شده است. رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه، علاوه بر سیاست آمریکا علیه ایران، عوامل داخلی را نیز در بحران‌های اخیر دخیل می‌بیند.
این تا یک اندازه واقع بینانه هستش، به خاطر اینکه اگه به عامل تحریم نگاه بکنیم، خیلی عامل مؤثری هستش در تغییر رفتار جمهوری اسلامی، کمان که در دوره آقای اوباما هم این عامل تحریم‌های سنگین بود که در نهایت در حوزه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار وادار کرد و اون آوردش پای میز مذاکره. بنابراین در ارزیابی کلی میشه گفتش بله، خود فشار اقتصادی یه عامل خیلی مهم هستش بر تغییر رفتار جمهوری اسلامی، ولی چیزی که الان در داخل ایران داره اتفاق میفته علاوه بر فشار اقتصادی بیرونی، حاصل انباشت چند دهه مدیریت ناکارآمد و فقدان راه حل و ناتوانی جمهوری اسلامی در حل بحران‌های کلان جامعه هستش که پیوند خورده با این فشار اقتصادی و در نتیجه یک هرج و مرج ساختاری رو در جمهوری اسلامی رقم زده.
دونالد ترامپ پیش از این اظهار داشت که مایل است با رهبران ایران درباره توافق هسته‌ای سختگیرانه‌تر مذاکره کند تا از این طریق از وضع تحریم‌ها اجتناب شود. این پیشنهاد از جانب آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رد شد و از این رو راه برای اعمال مجازات‌های سخت‌تر علیه ایران هموار گردید. ایالات متحده اعلام کرده در پی آن است که فروش نفت ایران به خارج را هرچه بیشتر به صفر نزدیک کند.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. اما وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در واکنش به این گفته رئیس جمهور آمریکا مبنی بر احتمال سقوط حکومت جمهوری اسلامی ایران در توییتر نوشته ایران هراسی دو سویه که ایران رو همزمان در حال تسخیر خاورمیانه یا جنگ برای بقا معرفی میکنه، به گفته او نشانه اختلال ادراکی آمریکا از یک سو و عوام فریبی ناشی از فرو ریختن قطب نمای اخلاقی آمریکا از سوی دیگه است. آقای ظریف نوشته ایران همواره به گفته او یک کنشگر منطقه‌ای باثبات، قدرتمند و مسئول بوده و خواهد ماند. اما در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم. وزیر خارجه فرانسه در نشست حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در وین گفته ایران نمیتونه از مذاکره بر سر موضوعهایی که نگرانی اتحادیه اروپا رو به دنبال داشته دوری کنه. در واکنش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نگرانی اتحادیه اروپا درباره برنامه موشک ایران و نقش به گفته مقام‌های اروپایی مداخله جویانه که ایران در خاورمیانه رو بی‌مورد خوانده. از سپید بهکام بشنویم.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه پنجشنبه 8 شهریور در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در وین گفته است که ایران نمیتواند از مذاکره بر سر نگرانی‌های اتحادیه اروپا اجتناب کند. آقای لودریان گفته که ایران میبایست به اصول بنیانی برجام پایبند باشد و تایید کرده تا کنون نیز ایران همینطور بوده، اما نمیتواند از مذاکره بر سر سه مسئله مهم: تعهدات هسته‌ای پس از سال 2025، برنامه موشکی ایران و اشاعه این موشک از جانب آن کشور و همچنین نقش جمهوری اسلامی در ایجاد ثبات در منطقه خاورمیانه اجتناب کند. سخنان وزیر خارجه فرانسه با واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران روبرو شد. بهرام قاسمی گفت که نگرانی‌های اروپا در مورد برنامه موشکی ایران و نقش مداخله جویانه ایران در خاورمیانه بی‌مورد است و مواضع فرانسه هم در مورد ایران برداشت نادرست و اثر ناآگاهی است. آقای قاسمی گفت سیاست منطقه‌ای ایران در راستای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی است و اگر این مبارزه خوشایند برخی کشورها که به گفته او اساساً تنش‌زا و بحران‌سازند نیست، می‌توانند سیاست‌های خودشان را اصلاح کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این حال یادآور شده که بر اساس تفاهمات پیشین همه کشورهای حاضر در برجام ناگزیر به انجام تعهداتشانند و ایران هم تا انجام همه تعهدات هیچ گزیر و گریزی از بی‌اعتمادی به آنها ندارد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا بر این باور است که سخنان بهرام قاسمی به نوعی تکرار سخنان رهبری در بی‌اعتمادی به اروپایی‌ها و رابطه با آنهاست.
آقای قاسمی در درجه اول به نوعی سخنان رهبری رو داره تکرار میکنه که ما ضمنی که با اروپایی ها برید و شما مذاکره بکنید اما بهشون اعتماد نکنید. این بازتاب سخنان رهبری هست. از طرف دیگه ایران منتظر هست که حالا دیگه با نزدیک شدن مرحله دوم تحریم ها اروپایی ها به هر صورت اون پیشنهاد نهایی خودشون رو علنی بکنن و بگن که چی میخوان بدن. برای اینکه برای ایران انتخاب های محدودی وجود داره و ایران میخواد سبک سنگین بکنه که آیا اصلا با اروپا ادامه بده یا نه.
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 8 شهریور در گزارش تازه خود بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران تا کنون به مفاد توافق اتمی موسوم به برجام پایبند بوده است. به گزارش رویترز آژانس انرژی اتمی در این گزارش تاکید کرده که آژانس به تمام سایت‌ها و مکان‌ها در ایران که نیاز به بازدید داشته دسترسی داشته است. این در حالی است که در پی خروج رسمی ایالات متحده از این توافق و بازگشت تدریجی تحریم‌های یکجانبه این کشور علیه جمهوری اسلامی، آینده توافق برجام در حاله‌ای از ابهام فرو رفته است. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا می‌گوید از آنجایی که در برجام و اجرای آن تحول جدیدی ایجاد نشده، گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در چارچوب برجام شامل نکته جدیدی نیست.
این یک گزارش روتین هست و شاید هم آخرین اهرم فشار سازمان ملل و آژانس باشه برای اینکه بتونه این توافق رو که خیلی ها میگن توافق خوبی در چارچوب کنترل تسلیحاتی هست حفظ کنه. و ایران اتفاقا در این مورد به خصوص برای اینکه به قول عوام گزک به دست کسی نده تا به حال رعایت کرده و در چارچوب برجام درست عمل کرده و اون رو حتی بدون وجود آمریکا در داخل برجام اجرا کرده.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود با وجود اشاره به دسترسی داشتن به تمام سایت ها بار دیگر از ایران خواسته است که در فراهم کردن دسترسی همکاری به موقع و فعالانه داشته باشد. خبرگزاری هایی که متن گزارش تازه آژانس را در اختیار دارند میگویند که اهمیت فراهم کردن دسترسی به سایت ها نکته ای است که آژانس در گزارش پیشین خود نیز بر آن تاکید کرده بود. اما اگر ایران برای دسترسی آژانس به سایت‌ها همکاری لازم را انجام می‌دهد، تکرار این خواسته در گزارش آژانس چه پیغامی می‌تواند داشته باشد؟ جلیل روشندل:
اگر برگردیم به شرایطی که برجام امضا شد، ایران در اون موقع تونست یک تبصره به این نوع بازرسی‌ها اضافه بکنه و اون این بود که به ایران بهش یک امکان کنترل ثانویه داده میشد و آژانس بایستی اول تقاضا بکنه و بعد ایران اون رو تایید بکنه و همین همون نکته ایست که دولت ترامپ هم روش تاکید میکنه و میگه که ما جاهایی رو میخواییم ببینیم که ایران اجازه بازبینی رو نمیده اون اماکن نظامی رو. بنابراین اون بازدید اون اماکن به طور کاملا آزاد وجود نداره و ایران حق کنترل اون رو حتی در داخل برجام داره و یا حتی میتونه با فاصله این کار رو انجام بده و حتی در مواردی بوده که آژانس توافق کرده که کارشناسای ایرانی برن یک جایی رو بازدید بکنن به گزارش بدن به کمیسیون برجام یا به آژانس و اینها جز مواردی است که آمریکایی‌ها ازش ایراد دارن و آژانس در واقع به نوعی داره اشاره میکنه که بله این نقاط ضعف در داخل برجام وجود داره.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی توییتی را منتشر کرد و در خصوص پایبندی ایران به توافق هسته‌ای نوشت که باقی ماندن در برجام تنها گزینه پیش روی ایران نیست. آقای ظریف در این توییت نوشت چنانچه هدف حفظ برجام باشد دیگر چاره‌ای نیست جز آنکه برای اجرای تعهدات و عادی سازی روابط اقتصادی با ایران باید شهامت داشت، نه اینکه درخواست‌های بی ربط مطرح کرد. گزارش تازه آژانس یک روز پس از آن منتشر می‌شود که رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد در صورتی که برجام نتواند منافع ملی ایران را تامین کند، کنار گذاشته می‌شود. علی خامنه‌ای روز چهارشنبه 7 شهریور ماه با تأکید بر منتفی بودن هر گونه مذاکره با آمریکایی‌ها اشاره کرد که ارتباط با اروپا ایرادی ندارد، اما دولت حسن روحانی نباید در زمینه برجام و اقتصاد به اروپایی‌ها امید داشته باشد. توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان در سال 1394 برای پایان دادن به مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران امضا شد، اما آمریکا در 18 اردیبهشت از این توافق خارج شد و اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران را باز می‌گرداند. مرحله نخست تحریم‌های آمریکا 13 مرداد اجرا شد و مرحله دوم نیز قرار است 13 آبان اجرا شود. این در حالی است که 3 کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان در تلاشند تا توافق هسته‌ای با ایران را حفظ کنند.
گزارش سپیده بهکام رو شنیدید در مورد سخنان وزیر خارجه فرانسه در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در وین که گفته ایران نمیتونه از مذاکره بر سر موضوعهایی که نگرانی اتحادیه اروپا رو به دنبال داشته اجتناب کنه. اما در این حال ایران پیشنهاد فرانسه برای مذاکره درباره فعالیت‌های موشکی رو رد کرده. جزئیات بیشتر رو در همین زمینه میتونید در مطلب مفصلی در سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com.
با این فشارهایی که آمریکا میاره و 2 ماه دیگه فشارهای دیگه هم اضافه میشه، اصلا آقای روحانی که هیچی، آقای خامنه‌ای، همه اینا باید وسایلشون جمع کنن برن از ایران، چون که به رئیس جمهوری بعدی دیگه فکر نمیکنم برسه با این اوضاع.
هیچ تغییری برای دولت آقای روحانی به وجود نمیاد، بلکه بهترم میشه، تجربه خیلی خوبی میشه که از الان به بعد بتونه ادارش کنه و از طرف نهاد ریاست جمهوری یا کلن نظام این مسائل دستور کار دولت‌های بعدی هم قرار خواهد گرفت. خیلی واضح و روشنه که تجربیات بسیار خوبی میشه واسه آقای روحانی. ممنون، متشکرم.
دولت ها تو ایران استصوابی هستن، انتخابی نیستن و الان این دولتی که داره محاکمه میشه، بازخواست میشه، در واقع نمای این رژیم هست. حالا فکر کنید اگر یک نیروی دیگری بود میخواست خود نظام جمهوری اسلامی رو محاکمه کنه و یا بازخواست بکنه، ببینید چه اتفاقی میافته. در واقع حسن روحانی و هیئت دولت که انتخابی مردم نیستن، اینها به صورت استصوابی اومدن سر کار، در نتیجه اینها رویه نظام هستن، این ویترین نظام هست. خب حالا شما ویترین نظام رو ببینید چقدر فاسده: دزدی، جنایت، بی‌عدالتی، تجاوز، دخالت در امور کشورها، هدر دادن سرمایه‌های ملت. حالا فکر کنید شما بیایید نظام جمهوری اسلامی رو محاکمه کنید.
اتاق فکر این حکومت پایان روحانی رو از نیمه خرداد نوشته. رئیس جمهوری که 25 میلیون رأی مردم رو داشته باشه و نتونه از حق مردم دفاع کنه همون بهتر که نباشه. اینا فقط رأی مردم رو میخوان بگیرن، با انواع رنگ ها و وعده های آنچنانی میان ولی بعد یادشون میده این حاکمان صدای انقلاب مردم رو نشنیدن، هی دارن وزیرا رو استیزا میکنن. آقایون ما جمهوری اسلامی نمیخوایم.
باز رکورد زدیم. طبق آمار و نظرسنجی اخیر و مرکز سنجش ارزش‌گذاری دوره به دوره بانک مرکزی، ارزش و اعتبار شغلی رئیس جمهور فعلی آقای دکتر روحانی از ارزش و اعتبار شغلی تدارکاتچی به درجه و رتبه اعتبار آبدارچی دولت بیت کاهش پیدا کرده است. این هم یک رکورد.
یه عزیز شنوندهی تماس گرفت و گفت که من از این رژیم تشکر میکنم که اینا اسلام رو با ما نشون دادن. هویت اسلام اینه. نه عزیز من، اینا اصلا مسلمون نیستن، اینا کافر مطلقن. داعش هم رو پرچمش نوشته محمد رسول الله. اینا از قوم داعشن، اینا غلام علی، اینا حتی شیعه هم نیستن، غلام علی. اینا دراویش رو قلقم میکنن، مسلمونا رو میکشن. این اسلام رو با اینا قاطی نکنید.
به نظر خیلی از ما ایرانی ها ریاست جمهوری فقط یه مهره سمبولیکه و یه شخص کاملا سرسپرده، چون اگه ایشون سرسپرده نباشن هرگز نمیتونن از فیلتر شورای نگهبان رد بشن و به این مقام برسن. خیلی از ماها میگیم که اگه به آقای روحانی رأی نمیدادیم به کی رأی میدادیم. به نظر من اگه ما انتخابات رو تحریم کنیم و اصلا شرکت نکنیم توی انتخابات، خیلی بهتر از اینه که یه چنین مهره‌ای رو انتخاب بکنیم.
سلام به رادیو فردا و به رادیو فردایی ها. من عاشقتونم، دوستتون دارم، همیشه آهنگاتون و اخباراتون رو گوش میدم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همینطور میتونید عضو کانال اختصاصی رادیو فردا بشید در تلگرام، telegram.me/radiofarda. خبرها و گزارش‌های ما رو مشخص و خیلی زود به زود در کانالمون دنبال کنید. اونجا میتونید فیلتر شکن‌های مختلف رو هم به دست بیارید. همطور سایفون و بروز شده سایفون رو هم در کانال تلگراممون قرار میدیم، میتونید به دست بیارید. میتونید مطالب و تصاویر و صدای خودتون رو هم از طریق @فرداگرام برای ما ارسال کنید. اما آخرین گزارش مجله شبانگاهی امشب رو بشنویم. اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، در نامی که در زندان اوین نوشته اعلام کرده، روند دادرسی خودش رو عادلانه نمیدونه. آقای رحیم مشایی گفته در جلسات دادگاه به دلخواه خودش شرکت نخواهد کرد. از رویا کریمی مجد بشنویم.
دست بند بر دست نشسته بود مقابل دادگاهی که مشخصات او را اینگونه اعلام کرد.
احتراماً در این پرونده، یک، آقای اسفندیار رحیم مشایی، فرزند ابوالحسن، 57 ساله، شغل بازنشسته صدا و سیما.
هفته گذشته برای اولین بار تصویر اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، که از سمت معاون اولی با حکم مستقیم رهبر جمهوری اسلامی برکنار شد، در لباس زندان از تلویزیون به نمایش درآمد. در فایل 1 دقیقه و نیمی که از روند جلسه اول محاکمه به گفته مسئولان قضایی علنی او منتشر شد، او که گفته می شود در میانه دادگاه دست بندش گشوده شده بود، از صندلی خود برخاست، لباس زندان را درآورد و با اشاره به زیر پیراهنی که بر تن داشت اعتراض کرد. اما صدای این قسمت از جلسه دادگاه در فایل ویدئویی قطع شده بود. حالا 2 روز مانده تا برگزاری جلسه دوم دادگاه، اسفندیار رحیم مشایی با انتشار نامه اعلام کرده که دادگاه را فرمایشی می‌داند و صلاحیت آن را نخواهد پذیرفت. او نوشته است دادگاه را برگزار کردند در حالی که این جانب کیفرخواست را ندیده و از محتوای آن اطلاع نداشتم. امکان مشاوره حقوقی با هیچ یک از 2 وکیلم نیز برایم فراهم نشد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این شیوه برگزاری دادگاه برای یکی از مقامات دولت پیشین جمهوری اسلامی میگوید:
واقعیت این هست که حتی مخالفان آقای مشایی هم نمیتونن ادعا بکنن دادگاه او عادلانه است. کسی که او رو محاکمه میکنه، موسی غضنفرآبادی، سالها نماینده مجلس بوده، ده ها اظهار نظر تند و تهدیدآمیز علیه این جریان از او منتشر شده. نحوه بازداشت او شبانه در خیابان مثل تبهکاران هیچ نسبتی با جایگاه او که معاون رئیس جمهور بوده نداره. وکلا به ما میگویند در سرتاسر محاکمه آیین دادرسی قوانین شکلی مطلقا نادیده گرفته شده. او بدون احضاریه بازداشت موقت شده، 5 ماه هست در بازداشت موقت هست، کیفر خاص رو به او ندادند. در جریان دادگاه یک جنگ روانی عظیم علیه او رو انداختند، وکلایش رو عزل کردند. بلا فاصله صدا و سیما وارد تبلیغات و پروپاگاندا علیه او شد، او رو به زور بردند.
رئیس دفتر و یار نزدیک محمود احمدی نژاد که نامش در کانال‌های تلگرام نزدیک به وی منتشر شده تاکید کرده است که مسئولان زیربط قضایی و ضابط اطلاعاتی آنها رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد و یارانش بوده و هستند و به گفته او این محاکمات صرفاً توجیهی برای رد صلاحیت‌های انتخاباتی انجام شده و حذف رقیب از صحنه سیاست بوده و هست. اما آنگونه که مهدی مهدوی آزاد میگوید این نمایش مظلومیت مشایی چندان در افکار عمومی مؤثر نبوده است.
سیاستمداران، شهروندان طبقه متوسط، نخبگان که شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها رو عمدتاً در اختیار دارند به این جریان بسیار بدبینند. بخشش به خاطر سابقه اطلاعاتی و امنیتی شخص آقای مشایی سالها در وزارت اطلاعات بوده. بخشش ناشی از معادلات سیاسی است، اینکه جریان آقای احمدی نژاد با تمام جریان‌های سیاسی از اصولگرا گرفته تا اصلاح طلب حکومتی و نهایتاً اپوزیسیون برانداز خط‌کشی داره و به همه حمله می‌کنه. اما دلیل مهمترش سابقه سیاسی این جریان مثلا در سال‌های 84 تا 92 است. این جریان در اون مقطع نه تنها دولت و مجلس و شوراها رو در اختیار داشت، بلکه سایر ارکان حکومت از قوه قضاییه گرفته تا سپاه، شخص آقای خامنه‌ای با تمام قوا از اونها حمایت می‌کردند. منتها محصول اون دوران، خاطراتی که از اون دوران در حافظه تاریخی به جا مانده، در بعد سیاست خارجی چیزی جز پرخاش با جامعه جهانی، تحریم و ادعای مدیریت جهانی نیست. در بعد داخلی هم چیزی که به یادگار مونده برخورد با رسانه‌ها، سرکوب، زندان، تقلب در انتخابات، تحقیر مردم، حتی انکار زندانیان سیاسی. خود آقای احمد نژاد بارها گفتش که در ایران ما زندانی سیاسی نداریم. و در بعد اقتصادی هم یک رانتخاری، هرج و مرج عظیم و باندبازی عظیمی که فساد موجود در جمهوری اسلامی رو هم چند برابر کرد.
اسفندیار رحیم مشایی که پیش از این در مقابل سفارت بریتانیا در تهران حکم صادره برای یکی دیگر از همراهان محمود احمدی نژاد حمید بقایی را به آتش کشیده و گفته بود
برای آزادی برای ابراز عقیده آمدیم، ما آمدیم که هر کس ولو مخالفان ما آزاد باشند.
حالا در نامه خود برای کاهش استرس خواسته است که او را به محل نگهداری حمید بقایی در زندان منتقل کنند. در نامه وی آمده است که هر دو چشم او خون ریزی کرده و در وضعیت نزدیک به نابینایی نسبی است. این در حالی است که معاون حقوقی حسن روحانی اعلام کرده که روند رسیدگی به پرونده رحیم مشایی را مورد بررسی قرار خواهد داد تا اگر به گفته او تضییع حقی صورت گرفته جلوی آن گرفته شود. مهدی مهدوی آزاد اما معتقد است که این پرونده به این زودی ها سر و سامان نخواهد گرفت.
آقای مشایی به دلایل اقتصادی یا جرائم اقتصادی یا حتی جرائم سیاسی محاکمه نمیشه. محاکمه آقای مشایی ناشی از عزم استراتژی که هسته سخت قدرت، مشخصا شخص آقای خامنه ای، برای جمع کردن این جریان، مهار کردن جریان احمدی نژاد هست. محاکمه او یک تصمیم سیاسی است. سرنوشت محاکمه او هم به اون تصمیم سیاسی بستگی خواهد داشت. اگر روند همینطور پیش بره، احتمالاً آقای مشایی مثل آقای بقایی به یک حبس بسیار طولانی مدت محکوم خواهد شد. مثل آقای بقایی بعداً اجازه پیدا خواهد کرد که بیرون بره، اما این حبس رو مثل شمشیر تهدید بالای سر او نگه خواهند داشت. و اگر آقای احمدی نژاد به فعالیت‌هاش و حملاتش ادامه بده، احتمالاً زمینه ساز محاکمه یا مهار شخص آقای احمدی نژاد خواهد بود. اما این احتمال هم از ابتدا منتفی نبوده، هنوز هم منتفی نیست. این جریان اگر امکان پیدا بکنه و زمینه رو پیدا کنه و اگر معادله عوض بشه، آقای خامنه ای در موضع ضعف قرار بگیره، میتونه دوباره با هسته سخت قدرت به یک مصالحه برسه و دوباره با بخش از قدرت علیه مردم متحد بشه.
جلسه دوم رسیدگی به اتهامات اسفندیار رحیم مشایی روز یک شنبه 12 شهریور ماه در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
گزارش رویه کریمی مرج رو شنیدید در مورد آخرین وضعیت پرونده اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه در طول این نیم ساعت ما رو همراهی کردید. شب به شما خوش.